أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. در مقدمه ششم بحث از تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط بود. عرض کردیم در مقابل مشهور که قائل به تبعیتند، سه قول مبنی بر انکار تبعیت وجود دارد. یعنی این سه قول در این جهت مشترکند که مقدمه بعضی از انواع و اقسام و حسسش واجبه. صاحب معالم یه شرطی برای وجوب مقدمه ذکر کردن. ایشون نظرشون علاما نصب الی این است که ما کاری به وجوب ذل مقدمه نداریم که مشروط هست یا مطلق. مقدمه خودش وجوب مقدمه فارغ از شرطی یا شرایطی که در وجوب ذل مقدمه است، مشروط به یه شرطه و اونم قصد و عزم و تصمیم بر اتیان به ذل مقدمه. این از ناحیه محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفت که به نظر ما اشکال محقق خراسانی به صاحب معالم وارده. مرحوم شیخ انصاری هم یه اشکالی به صاحب معالم دارند. خوب عنایت بفرمایید این اشکال رو ما نقل بکنیم، بعد ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا قابل مناقشه است. شیخ انصاری ابتداءً مقدمه ای ذکر میکنه و بر اساس اون مقدمه اشکال خودش را به صاحب معالم بیان میکنه. مقدمه مرحوم شیخ اینه که ما به طور کلی باید ببینیم آیا در یک واجب مشروط میتوان اراده خود اون واجب را به عنوان شرط ذکر کرد یا نه. واجبی که عرض به حضور شما مثل صلات وجوبش مشروط بشه به اراده خود صلات. ما فعلا بحث مقدمه و ذل مقدمه رو نداریم، ما بحث کلیست. یه واجبی مشروط بشه به اراده خود آن واجب، مثلا شارع به این نحو بفرماید ان اردت الصلات یجب علیک الصلات، هرگاه اراده کردی نماز بخوانی نماز بر تو واجب می شود. آیا اصلا این شدنیست یا نه؟ هر واجبی رو عرض به حضور شما مشروط بکنن وجوبش را به اراده خود همون واجب. آقا می فرماد بله، چرا شدنی نباشه؟ باریکالله. دلیلش چیه؟
این کلیات برای کم به جزئیات
اضافه. بله. این اقتباس فرمودن از فرمایش ائمه که علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، وظیفه ما را معلوم فرمودن که شیخ علیه الرحمه می‌فرماید چنین چیزی محاله، این که واجبی مشروط بشه به اراده خود همون واجب این امکان نداره، چون مکلف در برابر این دستور از دو حال خارج نیست: یا اراده صلات دارد یا اراده صلات نداره. اگر اراده اون واجب مثل صلات را نداشته باشد، طبق این نظر اساساً وجوب تحقق نداره، اصلا نماز واجب نیست، چون میگه ان اردت الصلات یجب علیک الصلات. پس کسی که هنوز اراده نماز نکرده، طبق این بیان نماز برش واجب نیست. اما اگر اراده صلات بکنه، معنای اراده نماز چیه؟ یعنی اون چه که در وجوب، اون چه که در تحقق صلات نقش دارد اراده است. این اردت الصلات یجب علیک الصلات، علت تحقق صلات می شود چی؟ اراده. چرا این آقا نماز می خونه؟ چون اراده کرده نماز بخواند. اون وقت سوال و مشکل اینه که اینجا این وجوب و بعث و تحریک مولا چه خاصیتی داره؟ ببینید، اگر مولا دستور میده، فرض اینه این دستور سبب تحریک عبد بشه برای انجام خواسته مولا. همه فلسفه امر اینه، بعث و تحریک، اصلا معنای وجوب و امر همینه، بعث و تحریک به سوی اتیان به مطلوب و خواسته مولا. شما نشستید صبح تو رخت خواب خوابیدید، امر به صلات برای اینه که شما رو از جا بلند کنه بری به سمت نماز خواندن، تحریک بکنه شما رو برای اتیان به نماز. خب اگر قرار باشه وجوب صلات مشروط بشه به اراده و قصد، خب کسی که خودش قصد داره، اراده داره کاری رو انجام بده، دیگه بعث و وجوب و تحریک معنا نداره، لغو میشه. اگر کسی خودش میخواد از اتاق بره بیرون، اصلا قصد کرده، اراده کرده برای خروج از اتاق، اینجا دستور به خروج از اتاق دیگه برای او لغو خاصیتی نداره. بعث یعنی برانگیختن، تحریک کردن. خب اگر کسی خودش برانگیخته شده خودش بنا داره اون کار رو انجام بدهد، دیگه برانگیختن او میشه تحصیل حاصل، برانگیختن برانگیخته شده میشه تحصیل حاصل. حالا اونم عرض میکنم، اینم الان یه احتمالیست، نه تأکید، ممکنه بگیم هر دو با هم، اینم الان یه شبهیست که عرض میکنم. فعلا در مرحله اول بحث این است که اگر بخواهد اراده واجب شرط وجوب باشه و وجوب یک شیء را مشروط به اراده اون شیء بکنن، نتیجه این سخن این است که به طور کلی خود وجوب و بعث و تحریک بی اثر و بی خاصیت و لغوه، چون بعث و تحریک و وجوب در واقع برای این است که کمک بکنه به اتیان عبد و تحقق صلات و خواسته مولا، در حالی که اگر وجوب منوط بشه به اراده، اینجا اون چه در تحقق صلات مؤثر است دیگه اراده است، با بودن اراده دیگه بعث و وجوب و امر و تحریک و برانگیختن لغو و چه بسا محاله، چون تحصیل حاصله. مثال عرفی بزنیم باز، مثلا مولا بگوید اگر تصمیم گرفتی بری بالای پشت بام، برو بالای پشت بام، این معناش چیه؟ ها؟ معناش اینه، این دستور مولا، این امر به رفتن و کون علی السطح، این دیگه بیفایده است. وقتی کسی خودش تصمیم میگرفته و بنا داره این کار رو بکنه، دیگه هول دادن او، تحریک او معنا نداره، تحصیل حاصله و لغمه. این قلت، همین مسئلهی که به ذهن ایشون تقریبا آمده بود، ممکنه کسی بگوید آنچه در تحقق واجب مدخلیت داره دو چیزه، هم اراده، یعنی اراده عبد، هم امر مولا، یعنی ان اردت الصلاة یجب علیک الصلاة، در واقع به این معناست که هم قصد و اراده شخص موجب تحقق صلات و دخالت داره در صلات، و هم امر و بعث مولا. خب چه اشکالی داره ما بگیم هم او میخواد هم مولا امر کرده که او این کار را انجام بده؟ اگر ما دخالت امر و بعث مولا را ولو به نحو جزئیت بپذیریم، دیگه لغویت از بین میره، اینجا دیگه تحصیل حاصل نیست. بله، اراده شخص دخالت داره در تحقق واجب، ولی تمام العله نیست، جزء العله است. هم اراده باید باشه هم امر تا یه واجبی تحقق پیدا کنه. چه اشکال داره ما به این ملتزم بشیم؟ اگر این رو بگیم دیگه لغویت از بین میرود، دیگه تحصیل حاصل نیست. قلتو پاسخ به این اشکال و شبهه اینه، دقت بفرمایید، اگر دو چیز در عرض هم و در رتبه واحد باشند می توانند به عنوان جزء العله قلمداد شوند. اگر اراده عبد و امر مولا در رتبه واحد و در عرض هم بودند میتونستیم بگیم هر دو با هم در تحقق مطلوب مولا مدخلیت دارن. اونی که باعث شده صلات محقق بشود هم اراده است هم امر. شخص اراده کرده، مولا هم او را تحریک کرده، برانگیخته، اعتبارا هلش داده به سمت مطلوب و خواسته خودش. ولی اگر اینها در طول هم باشن، در رتبه واحد نباشن، یکی مقدم باشه یکی مؤخر، دیگه نمیتونیم بگیم هر دو با هم تأثیر دارن. و اینجا این چنینه، اینجا اراده قطعا مقدم بر بعث و امر مولاست، یعنی لازمه ان اردت الصلات یجب علیک الصلات اینه. این جمله رو شما دقیقا تحلیل کنید، بشکافید، ان اردت الصلات یجب علیک الصلات، یه جمله شرط ها، یه جمله جزا. اگر اراده کردی آنگاه نماز واجب می شود. وجوب کی میاد؟ بعد ال اراده، یعنی وجوب در طول اراده است، بعث متأخر از اراده است. اون وقت همون مشکل لغویت باقی است. وقتی اراده شکل بگیره دیگه بعث و وجوب چه کار است؟ لغوه. اگر این شخص تصمیم گرفته بالای پشت بام بره دیگه برانگیختن او معنا نداره، چون با اراده و عزم و تصمیم او خود به خود برانگیخته شده. دیگه برانگیختن کسی که خودش برانگیخته شده معنا نداره. پس این رو هم نمیتوانیم بگیم که هم اراده هم امر و وجوب و بعث هر دو مدخلیت دارن در چی؟ در وجوب، در تحقق صلات. نه، ما به الان باقیت ما این حرف صاحب معالم رو داریم بررسی میکنیم. صاحب معالم داره میگه اراده نسبت به ذل مقدمه شرط وجوب مقدمه است. اجازه بدید، ما حالا داریم مقدمتا مرحوم شیخ دارن اینو میگن، میگه ما اول ببینیم اصلا به طور کلی میشه وجوب یک چیز را مشروط به اراده اون چیز کرد یا نه. ما اینو داریم بحث میکنیم، کاری با هیچی نداریم. اصلا میشه به طور کلی شارع به جای اینکه بگه اقیم الصلات بیاد بگوید اقیم الصلات ان اردتم الصلات، مشروط بکنه وجوب نماز را به اراده صلات. شیخ میخوان بگن این محاله، این شدنی نیست، چون عرض به حضور شما سر از بعد. خب حالا عنایت بفرمایید، این کلی است در واجبات به طور کلی امکان مشروط کردن وجوب اونها به اراده، به اراده اتیان به اون واجب. در واجبات مشروط هم همینطوره، در واجبات مشروط این مسئله کاملا واضح و روشنه، اینکه شرط تقدم بر جزاء دارد. بنابراین خود تقدم شرط بر جزاء در ما نحن فیه، یعنی ان اردت الصلاة یجب علیک الصلاة، اقتضا میکنه اول اراده و سپس وجوب بیاد، و با بودن اراده دیگه وجوب معنا نداره. در این مقدمه ها، یعنی غیر از اشکال شیخ، حالا اجازه بدید ما اشکال شیخ رو عرض بکنیم، هنوز تمام نشده، اشکال شیخ رو به صاحب معالم عرض بکنیم. ببینید این که شما میفرمایید حالا این ان اردت الصلات، میخواید بگید یعنی به غیر از مسئله لغویت و تحصیل حاصل اون اشکال هم پیش بیاد. ان اردت الصلات یجب علیک الصلات، نه حالا اینجا دور چرا پیش بیاد، میخواد بگه وجوب صلات مشروط به اراده صلاته. مسئله دور اینجور، بله طبق این جمله شرطی وجوب متوقف شده بر اراده صلات، ولی اراده صلات مشروط به وجوب نیست، میتونه مبادی دیگه داشته باشه، بدون دستور کسی نمیتونه اراده بکنه یه کاری رو. نه، سوالی که ایشون کردن نه اراده وجوب، نمیخواد اراده وجوب بکنه، میگه ان اردت الصلات یجب علیک الصلات، یعنی چی؟ به شرطی صلات بر شما واجب میشود که اراده نماز بکنی، نه اراده وجوب صلات، ارادت الصلات. نه فرض، ما این همه فرضه، میخواد بگه که شارع آیا میتونه این کارو بکنه، بگه ان اردت الصلات یجب علیک الصلات، کاری به بیرون ما میگیم شارع بیاد اینجوری دستور بده، بگه نماز واجب است به شرط اینکه اراده نماز، یعنی هنوز تا زمانی که اراده نکردی نماز واجب نیست، اراده کنی نماز واجب میشه. خب میگیم وقتی اراده کنی وجوب و امر اینجا دیگه چه کار است؟ دیگه چه نیازی به وجوبه؟ چه نیازی به یجبه؟ اراده کردی؟ بله، اراده نماز وقتی حاصل شد وجوب همه برای چیه؟ وجوب نه، وجوب برای اینکه شما رو حل بدن بری انجام کار رو انجام بدی. خب کسی که خودش اراده کرده دیگه تحریک نمیخواد، تحریک شده هست، تحریک شده خدایی به اصطلاح هست. ببینید یه لحظه اجازه بدید این میمونه این بس. خب این مقدمه کلیست که مرحوم شیخ فرمودن، نتیجه بحثی که ایشون تو مقدمه داشتن این بود که اساساً این که ما واجبی را مشروط به اراده اون واجب بکنیم این باطله. اینجا از این مطلب در ما نحن فیه مرحوم شیخ استفاده میکنه. به عبارت دیگه ممکنه کسی بگه خب این چه ربطی به سخن صاحب معالم داره؟ صاحب معالم که نیامده وجوب یک شیء را مشروط به اراده خود اون شیء بکنه. صاحب معالم نگفته وجوب مقدمه مشروط به اراده خود مقدمه است تا این اشکال پیش بیاد، بلکه صاحب معالم میگه وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است. این شده مشروط شده به اراده یک شیء دیگر. بله، اگر مشروط به اراده خود اون شیء میشد اشکال شرک وارد بود، اما وقتی مشروط شده به اراده یه چیز دیگر، اینجا دیگه این مقدمه کارایی نداره. مرحوم شیخ میفرماید بله، صاحب معالم وجوب مقدمه را مشروط کرده به اراده ذل مقدمه، و این دو با هم دو شیئن، ولی چون بین این دو ملازمه است، همون لغویت و همون مشکل تحصیل حاصل پیش میاد. اگر وجوب یک چیز مشروط میشد به اراده چیز دیگر که بین اون دو ملازمه این نبود، بله مشکلی پیش نمیام. اما صاحب معالم اومده وجوب مقدمه را مشروط کرده به اراده ذل مقدمه که بین مقدمه و ذل مقدمه، بین اراده و ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازمه است، و اراده لازم شیء که انه اراده خود شیئه. دقت بکنید، اگر وجوب مقدمه مشروط بشه به اراده ذل مقدمه، درسته ذل مقدمه غیر از مقدمه است، اما کسی که اراده می کند ذل مقدمه را، اراده ذل مقدمه بدون اراده مقدمه میشه یا نه؟ این دوتا با هم ملازمه دارن. پس دقت کنید، مشروط کردن وجوب مقدمه به اراده ذل مقدمه در واقع بر میگرده به مشروط کردن وجوب مقدمه به اراده خود مقدمه. فرقی نمی کنه، اراده ذل مقدمه جدا از اراده مقدمه نیست، بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازمه است. پس در واقع این بر می گرده به همون مطلبی که در مقدمه ما گفتیم، که انه شیخ می فرماید اگر مثلا مولا این چنین بگه، بگه اگر اراده رفع بودن بر پشت بام کردی، نصب نردبان بر تو واجب است. اگر اراده بودن بر پشت بام کردی، یعنی ذل مقدمه، آنگاه نصب نردبان بر تو واجب است، یعنی مقدمه واجب میشه. وجوب مقدمه مشروط شده به اراده ذل مقدمه. خب مشکل چیه اینجا؟ این طبق نظر صاحب معالم مشکل اینه که اراده بودن بر پشت بام ملازم با اراده نصب نردبانه. یعنی وقتی کسی قصد میکنه بالای پشت بام باشه، در واقع قصد این رو هم داره که نردبان بگذاره. پس در حقیقت وجوب نصب نردبان به عنوان یه وجوب غیری مشروط شده به اراده نصب نردبان. وجوب یک شیء مشروط شده به اراده خود اون شیء. به حسب ظاهر یکی مقدمه است یکی ذل مقدمه، و اینا دو چیزن. وجوب یکی مشروط شده به اراده یک چیز دیگه، ولی این دوتا با هم چیان ملازمه دارن. اراده دیگری ملازمه با اراده خود اینه، اراده ذل مقدمه ملازم با اراده خود مقدمه است. پس اگر وجوب مقدمه مشروط شد به اراده ذل مقدمه، این در واقع یعنی چی؟ اونایی که داره خوابشون میبره، یعنی چی؟ یعنی وجوب مقدمه مشروط شده به اراده خود مقدمه. و هذا باطلون لغوون تحصیل و حاصلن. نه خب حالا ببینید،
خودش
شیعه
نمیشه، یعنی
ملازمه این نهدی که شیعه فرنسوری گفتن نمیشه. وجوب
غیری، وجوب
شیعه،
وجوب
نفسی فرق نمی کنه. وجوب بالاخره فرق نمی کنه، ما به وجوب کاری نداریم، بحث اراده است.
باشه.
آقا ببینید جمله رو دقت کن، وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه شود، یعنی قصد ذل مقدمه، من با وجوب کاری ندارم. و از اونجا که اراده ذل مقدمه کأنه ملازمه داره با اراده مقدمه، معنای این سخن اینه وجوب مقدمه مشروط میشه به اراده خود مقدمه. این بازگشتش به همون تعلیق و مشروط کردن وجوب شی به اراده خود شیه. اجازه بدید من اشکال اینم عرض بکنم، این باز میمونه، باز من فردا باید. خب این محصل سخن مرحوم شیخه در مطارح الانظار صفحه 72. اما این اشکال مرحوم شیخ باز به صاحب معالم قابل مناقشه است، میشه به این اشکال جواب داد. خوب دقت کنید، ما اصل مقدمه مرحوم شیخ را قبول داریم. این که وجوب یک شی مشروط شود به اراده اون شی، این ممکن نیست و لغویت و تحصیل حاصل به دنبال داره، این قبول، ما این رو میپذیریم، این رو هم قبول داریم که بین اراده به مقدمه، اراده به ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازم است. و بالاخره اگر وجوب مقدمه مشروط بشود به اراده ذل مقدمه، این بالاخره بر میگرده به خود مقدمه، یعنی که انه وجوب مقدمه مشروط شده به اراده خود مقدمه، چون بین ارادتین ملازم است. اراده ذل مقدمه ملازم با اراده مقدمه است، نمیشه اینا رو ازم جدا کرد، ما اینم قبول داریم. ولی اگر این دو در یک رتبه بودند جای اشکال مرحوم شیخ بود. شاید منظور شما هم همینه جناب حسینی، اینکه سنخ وجوبشون فرق داره. نه، اون رتبه شون یکی نیست. دقت کنید، سخن مرحوم شیخ کلیتش درست، مسئله ملازمه بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه هم درست، ولی اشکال در صورتی است که اینها در رتبه واحد باشن، در حالی که اینها رتبتن متفاوتن. ممکنه بین دو شیء در دو رتبه ملازمه باشه، ملازمه بین اراده به ذل مقدمه و اراده مقدمه لزوماً اونها رو در رتبه واحد قرار نمیده تا این اشکال پیش بیاد. ببینید، کسی که اراده میکند ذل مقدمه را، این به دنبالش اراده مقدمه هم هست. اما کدام یک مقدمه، کدام مؤخر؟ معلومه اراده ذل مقدمه تقدم دارد بر اراده مقدمه. خب این تقدم و تأخر همون مشکل رو پیش میاره. یعنی ما اگر بخوایم بگیم که اول اراده حاصل میشه بعد وجوب، قهرن همون تحصیل حاصله. اینجا نمیتونیم ما عرض به حضور شما بپذیریم که وجوب یک شیء مشروط بشه به اراده شیء دیگر. اینجا اراده به عنوان شرط آمده و شرط مقدم بر جزائه، و چون اراده قبل الوجوب میاد، عمل مستند میشود به اراده، دیگه جایی برای بعث و وجوب باقی نمیمونه. اما در ما نحن فی اینطور نیست، ما نحن فی اینطور نیست. اراده متعلق به مقدمه متأخر از اراده متعلق به ذل مقدم است. به همین جهته که شما ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند یا مرحوم ناینی تعبیر ترشح و علیت و معلولیت به کار بردن، گفتن اراده به ذل مقدمه علت اراده مقدم است، یا وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذل مقدم است. خب حالا دلیلی که برای استحاله ذکر شد مسئله تحصیل حاصل بود، یعنی یکی مقدم یکی مؤخر. اما اگر ما به نحوی این رو تصویر کنیم که اینها اون تحصیل حاصل و لغویت پیش نیاد، اینا مقارنه با هم باشند، نه به نحوه تقدم و تأخر. اگر به نحوه تقدم و تأخر باشه، اون مشکل پیش میاد که این اول حاصل شده دیگه نیازی به بعث و وجوب نیست. اما اگر ملازم هم باشند. عرض به حضور شما، به نحوی که یکی بر دیگری مقدم نباشه این مشکل پیش نمیاد. و اینجا این چنینه دیگه، وقتم گذشته. حالا در مجموع با توجه به این مطالبی که گفته شد، میشه در اشکال شیخ به صاحب معالم مناقشه کرد. الحمدلله رب العالمین.